اسب غذا نمی برم. این قضیه یک نگرانی در حضرت ایجاد کرد که چرا نکنه قصد سوئی نسبت به من دارن.
دبسته.
به محض اینکه این مهمانان متوجه شدن که حضرت یه حال نگرانی پیدا کرده، سعی کردن هویت و مأموریت خودشون رو بیان کنن. در این نقل می فرماید انا ارسلنا الی قوم لوتن، ما مأموریتمون اینه که قوم لوت رو که از نصاب قابلیت برخوردار نیستن و اون صلاحیت های لازم رو کسب نکردن از صحنه جامعه.
با بحث الگوهای قرآنی و با حضور کارشناس ارجمند استاد خانم ساسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان صمیمی برنامه ریحانه. امیدوارم با طرح الگوهای قرآنی بتونیم یک گام عملی در جهت تثبیت ارزش‌ها برداریم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. بحث الگوهای قرآنی رو شروع کردیم و در مورد حضرت مریم و زندگی ایشون توضیحاتی رو دادیم. حالا می‌خوایم در مورد حضرت ساره همسر حضرت ابراهیم کمی صحبت کنیم. خانم ساسانی، وقتی به آیات قرآن کریم که داستان‌هایی درباره زنان در بر داره مراجعه می‌کنیم، به نکاتی برمی‌خوریم که می‌تونه از جنبه‌های مختلف دینی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی برای همه زنهای ما سازنده باشه. قرآن کریم با معرفی این زنان همه ما رو به پیروی از الگوهای شایسته دعوت کرده و از پیروی نمونه‌های ناپسند برحذر داشته. در جای رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که قرآن کریم تنها موعظه نمی‌کنه، بلکه برای معرفی زن نمونه‌هایی را ارائه می‌کند و تربیت معنوی و رشد و بالندگی زن را با نمونه‌سازی به او می‌آموزد. حالا برای اینکه بیشتر آشنا بشم با این بانوی بزرگوار، ابتدا به طور کلی از زندگی این بانو برمی تصویری رو بفرمایید تا بعد بریم سوالات بعدی رو مطرح کنیم.
بله. یکی از اسامی قرآن این کتاب الهی نوره. در بعضی از آیات شریف می‌فرماید انزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی ما یک مجموعه نورانی برای شما فرستادیم. نور بودن قرآن موجب میشه که بسیاری از ظلمات در پرتو معارف قرآن مرتفع بشه و حقایق تابناک در اون جلوه اصلی برای جامعه درس آموز باشه. یکی از حقایق تابناکی که در کتاب الهی مطرحه قضیه ساره همسر حضرت ابراهیمه که متاسفانه به واسطه جو تبلیغاتی مورد تحریف قرار گرفته. اون چرا که قرآن عمدتاً در رابطه با ایشون نظر داره احیاء شخصیت اصیل و ارزشمند ایشونه. زنی که در بسیاری از طوفانهای حوادثی که در زندگی یک پیغمبر الهی وزیده او شرکت کرده و همراه و همگام او سعی کرده مشکلات رو مرتفع کنه و یک حضور جدی داشته در همراهی با این پیغمبر برای رفع مشکلاتی که متوجه کانون نبوت و رهبری بوده. لذا بیانات قرآنی عمدتاً یک شخصیت ارزشمند و والایی رو برای حضرت ساره بیان میکنه. گاهی در بعضی از آیات قرآن آدم احساس میکنه اونقدر شخصیت حضرت جلوه‌گری داره و به یک درجات عالی از معنویت دسترسی پیدا کرده که عملاً وحدت شخصیت پیدا کرده با یک پیغمبری که بنیانگذار دین حنیف و حضور جهانی داره، به گونه که گاهی بشارت به این پیغمبر بشارت به همسرش تلقی میشه و بالعکس. نشون میده این یک حقیقت واحده است که تجلی کرده و خصوصا مفتخر میشه به دریافت مدال اهل بیت از ناحیه خدای متعال که او رو به عنوان اهل بیت یک پیغمبری بیان میکنه. امیدوارم که بتونیم با طرح آیاتی که در رابطه با زندگی ایشونه درجات شخصیتی ایشون رو در اختیار جامعه قرار بدیم تا در نتیجه زمینه اقتدا و تأثیر رو فراهم تر کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار از توضیحاتتون.
به نام خدای متعال ازتون دعوت میکنم اولین گزارش برنامه ریحانه شنونده باشید که میخوام توی این گزارش در مورد الگوهای حسنه قرآنی و در واقع الگوهایی که قرآن معرفی کرده از این خانم محترم سوال کنم و ایشون هم جواب بدن. شما با شنیدن این مطلب و این چند کلمه یاد چی افتادید؟ یا بهتر بگم معمولا وقتی میشنوید الگوهای حسنه قرآنی به یاد چه کسایی میافتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم از افراد زیادی نام برده شده که به عنوان الگوهای ما در جامعه میتونن مطرح باشن، از جمله خود پیامبر اکرم رو میفهمن ولکن فی رسول الله اسوه حسنه و حضرت زکریا هستن، همسر ایشون رو البته در خلال تفاسیری که از این سوره و آیاتی که مربوط به حضرت زکریا هست تفاسیری که شده، یه بحث‌های کوتاهی در مورد همسر ایشون، همسر حضرت زکریا به میان اومده و همچنین حضرت مریم، حضرت آسیه همسر فرعون.
یکی از الگوهای حسنه دیگری که داریم ساره هست، حضرت ساره. میدونید ایشون کی بودن؟
حضرت ساره همسر گرامی حضرت ابراهیم بودن. البته در خود قرآن اشاره به اسم اون به صورت مسمای ساره در قرآن اشاره نشده، اما در تفاسیر اون چی که گفته شده است که حضرت ساره همسر اول حضرت ابراهیم بودن، خانمی بودن که بچه دار نمی شدن و چون به هر حال طبیعت هر انسانی هست که نیاز داره نسلش پابرجا بمونه و آرزو داره که خداوند از الطافی که به اون عطا میکنه یکیش هم بچه هست به اون هم عطا بکنه، حضرت ابراهیم از این جهت مشکلی داشتن که بچه دار نمیشدن و حضرت ساره چون این نیاز رو در وجود حضرت ابراهیم درک میکرد و احساس میکرد که حضرت ابراهیم هم مثل سایر انسانها نیاز داره که بچه‌ای داشته باشه، از نسلش چیزی باقی بمونه، لذا به حضرت ابراهیم اجازه دادن که برخلاف طبیعت خانم ها که به هر حال نسبت به حوو یا آوردن همسر دیگر حساسیت زیادی به خرج میدن، ولی حضرت ساره با اون مهربانی و اون عطوفتی که در دلشون بود و اون آرامشی که در وجودشون بود باز به حضرت ابراهیم اجازه دادن که شما میتونید همسر دوم اختیار کنید تا نسلی از شما بابرجا بمونن و حضرت ابراهیم هم این کار رو انجام دادن. ولی اون چی که مشخص هست این بود که خداوند دید که ساره خیلی گذشت از خودش نشون داده، این کار انجام داده بود، خداوند هم به اون لطف کرد و حضرت اسحاق رو که یکی از پیامبران الهی هست به اون عطا کرد.
بسیار متشکرم از شما. میتونم بپرسم شما چند سالتونه و فعالیتتون چی هست؟
بله، من حدوداً 30 سالم هست، مشغول تحصیل در رشته فقه و اصول هستم.
بله، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون، متشکر باشین، التماس دعا.
خب بسیار سپاسگزاریم از این خواهر عزیز و گرامیمون و براشون آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. ایشون مختصری خانم ساسانی در مورد حضرت ابراهیم و همسرشون حضرت ساره برای ما چیزهایی رو فرمودن. خانم ساسانی، وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم و آیات رو مطالعه میکنیم میبینیم که در کنار هر پیامبری نوعاً زنی حضور داشته که گاهی با چهره ملکوتی یار و یاور پیامبر و همسر خودش بوده و گاهی هم برعکس، نه تنها یار و یاور پیامبر و همسر خودش نبوده بلکه مشکلاتی رو هم براش به وجود میاره. حالا میخواییم از نقش حضرت ساره در زندگی حضرت ابراهیم بیشتر بدونیم. چقدر بوده نقش ایشون؟
بله، قضیه حضرت ساره در دو سوره از سوره های قرآنی مطرحه. در سوره هود و زاریات این نقش رو پررنگ بیان میکنه. اون چرا که من خدمتون عرض میکنم آیات 69 به بعد سوره مبارکه هوده. در این آیات ابتداعا نکته رو بیان میکنه در رابطه با مهمانانی که برای حضرت ابراهیم آمدن. این مهمانان طبیعتا هویتشون برای حضرت ابراهیم چه بسا از ابتدا روشن نبود، ولی به هر حال از باب این که ایشون مهمان نوازه از اینها یه پذیرایی ایدئالی به عمل آورد. وقتی سفره طعامی رو فراهم کرد ولی متوجه شد که این مهمانان دست به غذا نمیبرن، این قضیه یک نگرانی در حضرت ایجاد کرد که چرا نکنه قصد سوی نسبت به من دارن.
دوست.
به محض اینکه این مهمانان متوجه شدن که حضرت یه حال نگرانی پیدا کرده، سعی کردن هویت و مأموریت خودشون رو بیان کنن. در این نقل می فرماید انا ارسلنا الی قوم لوتن، ما مأموریتمون اینه که قوم لوت رو که از نصاب قابلیت برخوردار نیستن و اون صلاحیت های لازم رو کسب نکردن از صحنه جامعه منهدم کنیم و از بین ببریم. لذا وقتی مأموریتشون رو بیان میکنن حضرت شروع میکنه به مباحثات و گفتگوهای و چه بسا تقاضا داره تخفیف عذاب از این امت رو. در این حال که این قضیه مطرحه، خدای متعال سریعاً اشاره ای داره به نقش حضرت ساره در این مهمانی. میفرماید همسرش ایستاده بود. این ایستادگی حضرت ساره یعنی چی؟ آیا فقط ظهور داره در یک قیام فیزیکی؟ ممکنه ظهور آیه در این باشه که ولو مهمانی یک مهمانی خاصه، ولو هنوز هویت این مهمانان و مأموریت اینها مشخص نیست، ولی در این حال این زن هیچگاه همسرش رو در هیچ محفلی تنها نمیگذاره، مطالب و گفتگوها رو میشنوه، اعلام نظر میکنه و موضع گیری میکنه، نشون میده در کنار هر مردی که یک رسالت سنگینی به عهده داره خدای متعال نقش زنان رو پررنگ میکنه، چه بسا از رهگذر این طرح مباحث زنان در کنار مردان جامعه به یک رشد و تعالی و یک درجات والایی برسه.
خیلی ممنونم. یعنی اینجوری که شما میفرمایید سرکار خانم ساسانی، وقتی هر پیامبری که مبعوث میشده در کنارش یک زنی هم خداوند قرار میداده که چه بسا بار مسئولیت این پیامبر نمی بدوشه این زنها بوده.
بله همینه. ما وقتی قضیه حضرت رسول رو در جامعه مطرح میکنیم نمیتونیم نسبت به نقش والای حضرت خدیجه بی اعتنا باشیم. از این جهت این نقش ها در کنار هم جایگاه والای خودش رو به عنوان انسان سازی فراهم میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله که همه ما بانوان بتونیم انسانهای بسیار سالمی هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی تحویل جامعه اسلامی مو بدیم. انشاءالله.
شما بانوی به نام ساره رو میشناسید؟
بله، ایشون همسر حضرت ابراهیم هستن.
از ویژگی های اخلاقی حضرت ساره چه میدونید؟ از وضعیت زندگیشون و خصوصیت که ایشون داشتن؟
خصوصیت آنچنانی ازشون نمیدونم، ولی تا جایی که میدونم خیلی زیبا و همسرشون هم خیلی دوست داشتن. تا این جایی که این تصمیم گذاشتگی کردم و اجازه دادن همسرش ازدواج کنه.
تا حالا شده یکی از اون مهمترین ویژگی که این بانوی بزرگوار داشتن رو شما بشنوید، بعد توی ذهنتون بمونه و سعی کنید که همون رو تو زندگی خودتون رعایت بکنید؟
چیز زیادی نه، فقط
تحصیلاتون چقدره؟
متوسط هستم.
خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون.
خب خانم ساسانی، مختصری در مورد زندگی حضرت ساره و حضرت ابراهیم و همینطور نقش ایشون در زندگی حضرت ابراهیم برامون صحبت کردید و همونطور که توی قسمت قبلی اشاره کردید توی دو تا از سوره های هود و زاریات شخصیت حضرت ساره به طور بسیار جالبی به تصویر کشیده شده. حالا می‌خوایم با توجه به آیاتی که در این دو سوره وجود داره از مقام حضرت ساره بیشتر برامون بگید.
این نکته رو که در این چند آیه شریف هست خدمتون عرض میکنم. در این بحثی که فرمود و امرأته قائمتون فضحکت، اون هنگامی که مهمانان بر حضرت وارد شدن همسرش هم حضور داشت. وقتی مهمانان رسالت خودشون رو بیان کردند که قوم لوط رو میخوان از بین ببرن، این زن وقتی این خبر رو شنید اونقدر این خبر تأثربار او رو ناراحت و نگران کرد که فضحکت. به تعبیر مرحوم علامه می‌فرماید گویا اختلالی در وضعیت جسمانی این زن حاصل شد که متوجه میشه یک جمعیتی میخوان به عذاب الهی گرفتار بشن. لذا این درجه رأفت و رحمتش و تأثیر پذیریش بسیار نکته قابل توجهیه. نکته دومی که در همین آیه محل بحثه می‌فرماید فبشرناها. در ابتدای آیه بحث و گفتگو در رابطه با بشارت نسبت به حضرت ابراهیمه و حالا که در اینجا بحث بشارت به ساره رو مطرح میکنه و تازه در کلام یک لطافت خاصی وجود داره، با اینکه این مهمانی در خصوص ایشون حضرت ابراهیم و اون افرادی بوده که وارد در بیت شدن، ولی اینجا کلام رو خدای متعال منحصر و متوجه ایشون میکنه. میفرماید ما به او بشارت دادیم. اگر انسان به درجات بالای عرشی نرسیده باشه این قابلیت رو پیدا نمیکنه که مخاطب ویژه خدای متعال قرار بگیره که ما به او بشارت دادیم اسحاق رو، و نه تنها اسحاق بلکه ما اصلا یک نسل نیکویی برای او طراحی کردیم و بعد از اسحاق بشارت دادیم یعقوب رو، یعنی این نسل ممتدی که طهارت دارن و عهده‌دار پاکسازی جامعه هستن بشارتش رو حضرت ساره دریافت کرد. نکته بعدی که در ذیل این آیات مطرح میشه، به محض اینکه ایشون این خبر رو دریافت کرد عرض میکنه یا ویلتا، ای وای بر من. چرا ایشون کلمه ویل رو به زبان میاره و در یه سوره دیگه به گونه دیگه این حالت رو بیان میکنه؟ میفرماید اصلا حتی ایشون به صورتش زد. چرا؟ آیا واقعا نگرانیش از این بود که چطور ممکنه این قضیه واقع بشه؟ و حالا که او در مقام معرفت به یک بارگاه بالا و ملکوتی دسترسی پیدا کرده بود، بلکه نه، چه بسا عمدتا نگرانیش از این قضیه بود که ایشون در یک سنین بالایی بود، چیزی حدود 90 سال سن داره و همسرش حضرت ابراهیم حدوداً 100 ساله است و با توجه به اینکه بارداری در سنین بالا طبیعتاً شایسته افراد نیست، خصوصاً اون بیتی که مورد توجه مردمه. از این جهت ایشون احساس شرمندگی میکنه که اعلدو و انا عجوزون، من یک پیرزنی هستم و همسرم هم که پیرمرده. ولی در این حال اینجا خدای متعال او رو در مسیر بشارت تثبیت میکنه که آیا تعجب میکنی از امر خدا و حالان که برکاتش نسبت به شما اهل بیت همیشه وجود داشته. پس بنابراین این که اهل بیت یک پیغمبری است و یک وحدت شخصیت با حضرت ابراهیم پیدا کرده نشون میده اگر او بنیانگذار دین حنیف ابراهیمی است و همه رو دعوت میکنه به بارگاه توحید، نقش این زن در کنار همسرش یک نقش کلانی است.
خیلی ممنونم، نکات بسیار ظریف و جالب و شنیدنی در صحبت‌های شما بود که انشاءالله همه ما مورد استفاده قرار بدیم و در زندگیمون به کار ببریم. در این بخش از برنامه ریحانه دعوت میکنم شنونده سخنان دکتر سنگری درباره زنانه نمونه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چهره‌های بزرگی که بسیاری از شما با نام او آشنا هستید، نصیبه یا نصیبه یا ام اماره است. زنی بزرگ و فداکار که در صحنه نبرد احد، شاید یکی از دشوارترین جنگ‌های تاریخ اسلام، حضور پیدا کرده بود. این زن مشک بر دوش سراغ رزمندگان می رفت و آب به اونها می رسوند، سیرابشون می کرد، اونها را از نظر روانی تقویت می کرد. فرزندانش هم در جبهه نبرد شرکت کرده بودند. وقتی جنگ به تنگنا رسید و متاسفانه تعدادی از یاران پیامبر که پیامبر به اونها مأموریت داده بود تنگه رو حفظ کنن، به شوق رسیدن به غنایم تنگه رو رها کردند و دشمن از همین غفلت استفاده کرد و سپاه اسلام رو در محاصره گرفت و بسیاری از بهترین یاران پیامبر شهید شدن، نصیبه وقتی اوضاع رو در تنگنا دید خود رو به پیغمبر نزدیک کرد، مشک رو کناری انداخت و مشغول جنگیدن شد. اما سلاحی برای جنگیدن نداشت چون خود رو برای جنگ آماده نکرده بود. اما دید تنها سلاحی که میتونه از پیغمبر دفاع بکنه تن اوست. خود پیغمبر می فرماید من به هر سو نگاه می کردم نصیبه رو می دیدم، زخم بر روی زخم می خورد و 13 زخم کاری بر بدن نصیبه وارد شده بود. یک زخم اونچنان سنگین به شانه اش خورده بود که گفته شده تا آخر عمرش نقش اون زخم بر شانه او باقی مانده بود و یه دونه از زخمای او تا یک سال بعد هنوز مداوا پیدا نکرده بود. این می جنگید و زخم می خورد. در همین انگام یکی از سربازانی که در حال فرار بود، پیغمبر خطاب به او گفت اگر نمی جنگی لااقل سپرت را بینداز و او سپرش را انداخت و گریخت و نصیبه سپر را برداشت و با سپر شروع به دفاع از پیغمبر کرد که در این موقعیت پسرش عبدالله هم رسید و کمک کرد. پیغمبر در حق نصیبه دعا کرد و گفتند که فرموده کاش بسیاری از کسانی که نام‌آور بودند و مشهور و شناخته شده در صحنه نبرد، درس نبرد و دفاع از حریم نبوی رو از نصیبه می آموختند. نصیبه یا ام اماره، زنی که در جنگ احد زخم‌های فراوان به جان خرید تا پیغمبر رو رنجیده خاطر نبیند، بگویند هر زخمی که بر بدنش می‌خورد زخم تبسم می‌زد و ام اماره هم تبسم می‌کرد، گویی که این زخم‌ها حریر نرمی هستند که بدن او را می‌پوشانند. 13 چشم خون از بدنش جوشید اما حریم پیامبر را رها نکرد و تا آخرین لحظه می‌گفت عبدالله پسرم از پیغمبر دفاع کن و او همه هستی و جان خودش رو به میدان آورد. ما نمونه هایی همچون نصیبه و ام اماره رو خوشبختانه در روزگار خودمون یافتیم و دیدیم. خدا رو شکر که 8 سال دفاع مقدس دست ما رو از این نمونه ها پر کرد. روزی ما تویدست بودیم و اگر در پی نمونه هایی بودیم جز اینها نمی یافتیم و این یکی از نمونه های سترگ و بزرگیست که می تواند برای امروز ما و برای مردان و زنان ما درس آموز باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.